أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بخش پایانی کتاب و تجاری شرایع مبحث قرض است. گاهی به عنوان کتاب دین مطرح است، گاهی به عنوان کتاب قرض. و در باب کتاب دین گفتند محور بحث دو قسمت است. یک قسمت قرضی است که انسان‌های آزاد از یکدیگر می‌گیرند و به یکدیگر می‌دهند. این قسمت دین مملوک است. کتاب دین را، کتاب قرض را به دو قسمت تقسیم کردند. اون قسم دومش که دین المملوک است، چون محل ابتلا نیست، محل بحث نمی‌شه، مگر اینکه ضرورت اقتضا بکند که بعضی از نکات اون بخش بازگو بشه. بخش اول که مربوط به قرض است، سه عنصر محوری دارد. یکی این که القرض ما هو، این عقد قرض چه عقدی است، لازم است، جایز است، صیغه او چیست، عقد قولی است یا عقد فعلی است یا هر دو یا تلفیقی هم در کار هست. این بخش اول، عنصر اول. عنصر دوم و مبحث دوم به کتاب قرض این است که چیزی که قرض دادن او صحیح است اون چیست؟ باید کالا باشد، مال باشد، چه چیزی رو میشه قرض داد؟ عنصر سوم احکام قرض است که باید منزه از ربا باشد و شرایط خاص خودش رو باید داشته باشد که در عنصر سوم مطرح است. در جریان قرض روایات فراوان است که قرض ذاتاً مکروه است، از قرض نهی کردن. البته این در ضرورت و لزوم حکمش جداست. لذا یک باب در این است که حکم قرض فی نفسه چیست، یک باب در این است که اگر کسی نیازی داشت قرض کرد عیبی ندارد. اونگاه شرح حال بعضی از معصومین علیه السلام در اون نصوص آمده که فلون معصوم رحلت کرد در حالی که و علیه دینون، فلون امام رحلت کرد در حالی که و علیه دینون و مانندون. در باب اول که نسبت به حکم تکلیفی قرض است، مستحضرید که اگر حکم مال خود عقد باشد، طرفین عقد یعنی ایجاب و قبول هر دو در این حکم صحیحند. ولی اگر حکم مال بائع باشد یا مال مشتری، مال قسمت بیع باشد یا مال قسمت اشترا، هر دو صحیح نیستند، هر کدوم حکم خاص خودشون دارند. گاهی حکم مال عقد است نه مال خصوص بائع یا مشتری. نظیر این که گفتن اگر نماز جمعه اعلام شده است، زر البی فس او الى ذکر الله، اگر نماز جمعه اعلام شد و به پا شد، هنگام نماز جمعه خرید و فروش نکنید، فورا به طرف نماز جمعه برید. این زرال بی اختصاصی به بایی یا مشتری ندارد. خرید فروش چه عقد قولی چه عقد فعلی، خود این کار منهیست. حالا این مابل حرمه او به نزاهه، در هر وقتی تا نماز جمعه واجب تعیینی باشد، تخییری باشد، حکمش فرق میکند. وقتی اعلام شد که نماز جمعه برپا شد، دارن اذان نماز جمعه رو میگن، فس او الى ذکر الله و زر البی، اینجا اون بی باطل نیست، لکن این کار حالا یا حرام است یا مکروه است، اختلاف موارد، اختصاصی به بایع یا مشتری ندارد. بعضی از امور است که مال بایع است، مال مشتری نیست، البته در صورتی که حرفه باشد، مثل فروش مواد غذایی، جو و گندم و برنج، اینها که فروشنده منتظر است که گران بشود او بهره بیشتری برد. برای خریدار کراهت ندارد، ولی این شغل را گفتن مکروه است. یا کفن فروشی، خود این شغل مکروه است، نه اصل فروش کفن، ولی برای خریدارش محظوری ندارد. پس گاهی ممکن است حکم مال خود عقد باشد، طرفین عقد در این حکم سهیمند. گاهی مال عهد و طرفین است، مال خصوص بایع است، خب مشتری در محکوم بین حکم نیست. جریان قرض از همین قسم دوم است. این طور نیست که خود این عقد قرض مکروه باشد یا مرجوح باشد به مانند آن. اون قرض گیرنده کار مکروه انجام میدهد، در حالی که قرض دهنده کار با فضیلتی انجام میدهد. روایاتی که در مذمت قرض وارد شده است که قرض همون باللیل و ذلون بالنهار، اندوه شب است و قصه رنگ روز، این مال مشتری، مال مقترض است، نه مال مقرض. قرض نظیر عقد وقت ندا نیست که خود این کار مکروه باشد که برای هر دو طرف کراهت داشته باشد، فقط برای قرض گیرنده کراهت دارد. البته این در غیر ضروره، غیر این در ضروره. ارشادی؟ نه، برهان در مسئله است. حضرت هم بود که این ننگ روز دیگه، این ارشاد نمیخواد. البته اون نکتش هست، ولی نهی که شده برای اینکه مگه آدم میتواند خودش رو عمدن حیثیت خودش رو زیر سوال ببره؟ این که نیست که. اندوه شبم این است. حالا اون روایاتی که مربوط به این کار است، این رو در باب اول بخونیم تا وارد اون عناصر سگانه بعد بشیم، چون غالب این بزرگان رضوان الله علیهم اجمعین در تلیعه بحث قرض فرمودن که القرض مستحبون، استحباب قرض از چند جهت قابل اثبات است، ولی مال گیرنده نیست، مال قرض دهنده است. مرحوم صاحب وسائل نه بودرد مشکل او را حل میکنه. این تعاون بر بلد است، این تعاون بر قرضگیری نیست، تعاون بر حل حاجت است. کار قرض دهنده تعاون بر حل حاجت است، لذا برای استحباب قرض دادن از آیه تعاون و بالبر و تقوا و سایر ادله که تعاون بر بر را تقویت می کند استدلال کردن. اون اند از ضروره است که عیب ندارد. یه وقتی حالا برای رفاه که حالا توضیح داده میشه، یه وقتی برای رفاه در حقیقت عمر فروشی میکنن اینا که زیر بار اقساط میرن، یه زندگی معقول راحت آبرومندی دارن، ولی برای اینکه خیلی راحت تر باشن با تجمل زندگی کنن، اشرافیت زندگی کنن، وسیله نقلیه بهتری، وسیله زندگی بهتری داشته باشن، میرن زیر باب زیر اقساط. این در حقیقت عمر فروشی کرده است، تا زنده است که زیر بادینه. این وضعی که متاسفانه فعلا رایج است، این تا زنده است زیر بار دینه. بازگشت این کار به اینه که این عمر فروشی کرده، تمام تلاش و کوششش این است که چه بخورم سیف و چه پوشم شتا، اینه. ولی وقتی قناعت باشه، حیات طیبه باشه، دیگه عمر فروشی نمی کنه، مشغول کارهای اساسی خودشه. مرحوم صاحب وسائل در کتاب شریح وسائل جلد 18 صفحه 315 کتاب قرض را مطرح کردن، فرمودن ابواب الدین و القرض. باب اولش باب کراهیت قرض است، مع الغنا عنه، کسی بی نیاز است ولی میخواد راحت تر زندگی کند، با تجمر زندگی کند، میرزه بار اقساط. خب این تا زنده است چون عمر فروشی کرده زیر بار قصه، دیگه به این فکر نیست که حالا برای آینده چه خواهد کرد. اگر ضرورتی باشه، حاجتی باشه، باب ثانی است که ابواب روایات باب ثانی ناظر بینه. باب دوم که در صفحه 319 است، این است: باب و جواز استدانه مال حاجت الیها. اگر کسی محتاج به دین است، خب جایز است، اون کراهت رو ندارد، اون حضارت رو ندارد. و اما اگر با زندگی محترمانه و آبرومندانه میتواند زندگی رو پایان برساند و نیازی ندارد، قرض کردن مکروه. باب اول چند تا روایت دارد. سرش این است که اسلام میخواد انسان با عزت زندگی کند، فرصت داشته باشد برای کارهای اساسی. چیزی که آدم باید بذاره و بره، خب کار عاقلانه نیست تهیه کند دیگر. باب و کراهیتهی مال غنا عنه. ای کسی بی نیاز است ولی میخواد با تشریفات و تجمل بیشتری زندگی کند، قرض گرفتن مکروه است. روایت اول را که مشایخ ثلاثه رضوان الله علیه اجمعین نقل کردن، هم مرحوم صدوق، هم مرحوم کلینی، هم مرحوم شیخ طوسی، این است: محمد ابن علی ابن الحسین به اسنادی عن الحسن ابن محبوب عن عبدالرحمن ابن حجاج عن ابی عبدالله علیه السلام قال: تعوذوا بالله من غلبت الدین و غلبت الرجال و بوار الایم. به خدا پناه ببرید از اینکه دین غالب بشود. یه وقت هست یه کسی مال فراوانی دارد، یه بخشی از این دین هم به عهده اوست، خب این مال در برابر اون دین است، این مغلوب دین نیست. غلبه رجال معنای خاص خودش دارد که جداگانه بحث بشه. بوار ایم هم همین است. ایم یعنی زن بی سرپرست، ایاما یعنی زن سرپرست. این طلاقهای فراوانی که آمده است که الان یه قده است، یه بلایی است، این زنها میشوند ایم، یعنی زن بی سرپرست. بوارم یعنی هلاک، از بائر بودنه. مفاسدی که روی این بار هست، فرمود به پناه خدا، به خدا پناه برید. بالاخره اون چی که جامعه را اداره می کند عقل و عدل است. اصرار دین بر اینکه عاقل باشید، عالم باشید، برای که آدم راحت زندگی کند دیگر. فرمود پناه ببرید به خدا از این امور. این روایت را مشایخ ثلاثه رضوان الله علیهم نقل کرد. روایت دوم را که باز مرحوم صدوق رضوان الله علیه نقل کرد، این است که قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: ایاکم و دین فانهو شین الدین. شین یعنی عیب. نقص دین یک کسی است که او برای تجمل بره زیر بار اقساط و قرض. شین یعنی عیب. عیب یک دیندار این است که مغروز باشد. ایاکم و دین فانهو شین الدین. روایت سوم که باز مرحوم صدوق رضوان الله علیه نقل کرده است که وقال علی علیه السلام: ایاکم و دین فانهو هم باللیل و ذل بالنهار. از قرض و زیر بار اقساط رفتن و عمر فروشی کردن بپرهیزید، زیرا این یک اندوه شب است و ننگ روز. روز وقتی طلبکار رو میبیند خجالت میکشد، شبم اندوه هست که من چگونه تهیه کنم دین رو بدم. خب همین معنا را، یعنی روایت سوم را، مرحوم صدوق در علل از محمد ابن حسن عن الصفار عن احمد ابن محمد با سند خاص خودشون نقل کردن. روایت چهارمی که باز مرحوم صدوق از وجود بارک استعمی سلام الله نقل کرد این است که نقل کرد فرمود قال علی علیه السلام ایاکم و دین فانه مزلتون بالنهار و مهمتون باللیل، هم شب است و ذلت و خاری روز، و قضاء فی دنیا و قضاء فی الاخره. در دنیا تا زنده هست باید که تلاش بکند، نشد در آخرت بدهکاریش از میگرند دیگر، این طور نیست که حق الناس رها بکنن. که همین معنا را مرحوم صدوق در کتاب علل از با سند دیگر نقل کرده است، همین معنا را مرحوم کلینی نقل کرد، همین معنا را مرحوم شیخ طوسی نقل کرد، این روایت چهارم را مشایخ ثلاث رضوان الله علیهم نقل کردند. روایت پنجم را که باز مرحوم صدوق از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل کرده است که من اراد البقاء ولا بقاء، کسی میخواد عمر طولانی داشته باشه که از او به عنوان بقا یاد میکنن، بعد فهمید که این بقا که ما میگیم هم عمر طولانی است، نه که بخواد بمونه، چون اونجا کسی نمیمونه، که ما جعلنا لبشر من قبل کل خلد. اگر این چنین است فلیوبا کرل غدا، صبحانه رو فراموش نکند از یک نظر، شام یه غذای سبکتری بخورد اما صبحانه را حفظ کند. ولی یجود الهزا، اون کمربند و اینها را محکم بندد. ولی یخفف الردا، عباهای سنگین رو دوش نذارد، بار سنگین رو دوش نذارد، بار سنگین، عبای سنگین رو دوش نذارد، این فرساینده میکنه آدم رو. خب بعد فرمود که سوال کردن از حضرت که سبک بودن عبا یعنی چی؟ فرمود درست است که یه معنی ظاهری داره، عبای سنگین آدم رو خسته میکنه، ولی منظور اینه که بار سنگین رو دوشتون نباشه. عرض کردن به ما خفت و ربا قال قلت و دین، قرض مثل یه بار سنگین رو دوش آدم. اگر ما گفتیم بار سنگین رو دوشتون نذارید، یک مصداق ظاهریش اینه که عبای سنگین نذارید که بالاخره چند کیلو بار رو دوشتون باشه. حالا ضرورت یه حساب دیگه است اندل برد، وگرنه بارتون سنگین باشه، دوشتون سنگین سبک باشه، بار سبک باشه، غلط دین است. روایت ششم این باب را که باز مرحوم صدور رضوان الله علیه در علل نقل کرد، گفت که ابی سعید میگوید من از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم شنیدم که میفرمود اعوذ بالله من الکفر و دین، از اون اعتقاد سو و از زیر بار قرض رفتن. به حضرت عرض کردن که اتعدل و دینه بالکفر؟ قال نه، برای که این بالاخره ناچار زیر بار ربا بره دیگه. اگر کسی برای تجمل زیر بار اقساط میره، به بهانه های گوناگون یک حیله شرعی هم درست میکند، بالاخره خواه و ناخواه به دنبال ربا میره، بعد یمحق الله ربا هم دامنگیرش میشه. بسیاری از افرادی که برای همین تجمل رفتن زیر بار اقساط و رباهای بانکی، اینها کل زندگیشون از بین رفته است. مستأصل شدن یعنی اصلشون به هم خورد. میگن فرون کسی مستأصل شد، یعنی اصل و ریشش از بین رفت، این میشه مستأصل. روایت ششم این بود. خب اینها جامعه را عاقل میکند. روایت هفتم را که باز مرحوم صدوق در علل از حسین ابن احمد عن ابیه عن محمد ابن احمد عن ابی عبدالله رازی نقل بکند، با سند خودش عن حفص ابن غیاث تا میرسد به عن عمر ابن ابی سلم نقل بکند، این است که وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود لا تزال نفس المؤمن معلقتن ما کان علیه دینون. روح انسانی که بدهگار است همیشه لرزانه، اندوهگین است، آرام نیست، استراب ندارد، چون این کاری کرده است که با ذکر خدا هماهنگ نیست. اون علا به ذکر الله تسمعین القلوب، این دل مطمئنی ندارد، همیشه آرام است. چه میشه بدم؟ اگر ندم چه میشه؟ امروش در خطر است. اینا روایت نهم این باب که باز مربوط بحث ماست، اون را هم مرحوم صدور رضوان الله علیه نقل کرده است از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه، عن جعفر ابن محمد، عن آبائی علیه السلام، ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال مل وجع الا العین و مل جهد الا الدین. بدترین درد درد چشم است و بدترین تلاش و کوشش نجات از دین است. و به هذا الاسناد روایت دهم قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الدین رایت الله عز و جل فی الارضین. دین یه پرچم خداست رو زمین، این پرچم مذلت است. هر کس برای تجمل زیر بار دین رفت، این پرچم رو دوششه، علامت ذلت رو او باید به دوش بکشد. الدین رایت الله عز و جل فی الارضین، فإذا أراد الله أن يذل عبدا وضعه في عنقه. رو گردنش می‌ذارد. این روایت دهم را مرحوم کلینی رضوان الله علیه هم نقل کردن. البته یه وقت از کسی محتاج است برای شفای بیمار خودش یا مشکل دیگر، این مشمول روایات باب دوم است که باب دوم اینه، باب و جواز الاستدانه مع الحاجت الیها. اونگاه در همین باب آمده است که بعضی از ائمه علیهم السلام رحلت کردند در حالی که مدیون بودند. این خب اندل حاجه مطلب دیگه است، وگرنه خود دین فی نفسه، این استدانه فی نفسه مکروه. خب پس گاهی خود عقد مکروه است، حضاضت دارد، دو طرف مشمول این نظیر عقد وقت البیع. یه وقتی خود عقد فی نفسه حضاتی ندارد، مال احد و طرفین است، مال گیرنده یا دهنده است و مخصوص به خود اوست. این مطلب دوم. مطلب بعدی آن است که درباره گیرنده که گفته شد مکروه است و حضاتی دارد با این وضع، درباره قرض دهنده بحث‌های فراوانی است، فضیلت‌های فراوانی است که اقراض مستحب است. معنای اقراض مستحب بودن ملازمش نیست که قرضگیری مستحب است یا قرضگیری مباح است بدون کراهت. یعنی اگه کسی از شما قرض خواست اندل حاجه، کار شما همیشه مستحب. از اینجا معلوم می شود اگه کسی برای تجمل خواست زیر بار قرض بره، بعید چنین قرض دادنی مستحب باشد، چون اون محتاج را مشکل حل نمی کند. این تعاون بر بر نیست، این یه عقد عادی است. اونجا که حضاضت هست، کراهت هست، نهی هست، بعید اقراض و قرض دادن راجع باشد. برای اینکه یکی از مهمترین ادله رجحان قرض اون تعاون بر بر است. من آن محتاجن است، خب ایش که محتاج نیست. این برای تجمل در زیر بار یه اتومبیل بهتری تهیه کنه، فرش بهتری تهیه کنه، به دنبال تجمل در حرکت میکنه، چگونه این قرض مستحب است؟ پس اقراض هم نمیتواند مستقا مستحب باشد. برای رجحان اقراض به چند طایفه از ادله استشهاد کردن. یکی به ادله عام تعاون البر و تقوا، اعانت محتاج، تعاون بر بر، اینا هست. یکی هم نصوص خاصه است، نصوص خاصه در خصوص اقراض وارد شده است که مستحب بس کسی نیازمندی مراجعه کرد خواست قرض بگیرد با قرض بدید. پس دلیل رجحان قرض دو طایف از نصوص است. یکی طایف عامه که بهش استدلال کرده مثل تعاون و علال بر اعانه محتاج، خب چه در باب قرض چه در باب غیر قرض این نصوص مطلق است. یکی هم در باره خصوص قرض که مستحب است انسان قرض بدهد. در این بخش دوم که در باره خصوص قرض است آمد است که قرض دادن بیش از صدقه دادن ثواب دارد. صدقه گفتن یک درهم انسان بدهد 10 درهم پاداش میگیرد برابر من جا برستن فلو اشرم ساله ها. در باره قرض گفتن که اگر 1 درهم عطا بکند 18 برابر پاداش میگیرد. چه در کتیبه بهشت نوشته است که صدقه 1 10 تا و قرض الحسنه 1 18 تا. خب حالا اگر قرض الحسنه حسنه است و 1 درهم را انسان قرض الحسنه میدهد بر اساس من جائب الحسنه فله و عشر امثالی ها او باید 20 ثواب داشته باشه، چرا 18 ثواب دارد؟ یه سوال. سوال دیگر این که صدقه عبادت است، مگر بدون قصد قربت صدقه میشه داد؟ حالا کسی رفت تو جشن عاطفه شرکت کرد، از در عاطفی ممکن است که خودش را سباک کرده باشه، اما اگر اون ثوابی را بخواهد ببرد بالاخره قصد قربت بود بکنه. صدقه مثل نماز دیگه، صدقه مثل نماز روزه است. خب نماز بدون قصد قربت که نماز نیست، روزه بدون قصد قربت. صدقه یعنی عبادت. مقوم صدقه بوده قصد قربته. اگر نکردی میشه هبه، این که صدقه نیست. ما یه هبه داره، هبه یعنی هبه، صدقه یعنی صدقه. صدقه مثل نماز است، مثل روزه است. لا تصح صدقه الا بالقصد قربه. خب شما میخواد مال بدید، خب باید دادید دیگه، هبه کردید، بخشیدید. اگر برای هبه مزیتی است، همون فقط مزیت هبه را آدم میبره، نه ثواب صدقه رو. اینی که تو صندوق صدقات میریزد باید قصد قربت بکنند دیگه، وگرنه میشه هبه. صدقه قوامش به قصد قربت است، چون عبادت است. لذا نمیشه پس گرفت، نمیشه پس گرفت. اگر یه فرق بعد مگه کشف خلاف بشه که شخص گیرنده مستحق نبود. اگه معلوم شد مستحق است، دارم چی میده بس بگیر؟ یه عقد لازمه دیگه، خودش پس داد، حرف دیگه است. این قصد قربت است و لازم هم هست و حق پسگیری هم نیست. ارکان صدقه چیز دیگه است. قرض الحسنه اگر بخواهد دو برابر او باشه، این سوال مطرح است کن اصل کلی من جواب الحسنه فلو عشر امثالها. اینجا خب با یکی اگر دو برابر اون است میشه 10 تا دیگه، چرا 2 تا؟ این رو برخی از فقها ها تنبه دادن، گفتن به این که هر عمل خیری 1 10 تا پاداش داره، درست، اما در قرض کسی که 1 درهم داد بازگشتش به 9 تا کار است، نه 10 تا. چرا؟ چون 1 درهمی که داد این 1 درهم برمیگرده دیگه. این 1 درهم وقتی که داد 1/10ش برمیگرده. وقتی این کاری کمتر از 1/10 کرد، پاداش هم یک کار کمتر از 1/10 است، یعنی 1/10 کم داره. 2 تا 1/10 را که شما بردارید از 20 تا 2 تا رو بردارید میشه 18. لذا قرض میشه 18، چون اون درهم پر برمیگرده دیگه. پس بنابراین اون یکی رو رایگان نداد. اینی که رایگان صدقه شد این همون 9 تا است. 2 تا 9 تا میشه 18 تا. حالا یه تنبهی است که برای فقهای رو مطرح کرده. به هر تقدیر این سوال میمونه که صدقه که ثواب داره چون عبادت دیگه، هبه که اون ثواب ندارد که. حالا کرم الهی، فضل الهی گاه اقتضا بکند برای یه عمل توسلی ثواب بدهد، مطلب دیگه است. ولی اینکه قصد قربت نکرده، ریا هم بکند رو باطل نمی کنه. در صدقه چون قصد قربت لازم است، اگه کسی به قصد ریا این کار کرده باشد، گذشته از این که معصیت کرده است، صدقه صدقه باطلی است. ولی قرض را اگر به عنوان خودنمایی، به عنوان ریا، به عنوان سمعه که من کسی هستم که پول به دیگری قرض میدم، این قرض صحیح است، چون قرض عبادت نیست. قصد قربت لازم ندارد تا که ربا باعث بطلان رو بشه. البته این شخصی معصیتی کرده، ربا که قصد ریاان به اون سمعه این کار کرده، معصیت کرده، کار حرامی کرده، ولی قرض صحیحه. ببینی از چه ناهی است. از سوال مطلب دوم همین بود دیگه. مطلب دوم این است که اگر این ثواب دارد باید قصد قربت باشه، در حالی که قصد قربت نیست. اگر شما میگید صدق قرض 18 برابر ثواب دارد، صدقه 10 برابر، خب صدقه عبادت است، قصد قربت است، ثواب دارد. این که قصد قربت در شرط نیست، این ثوابش از کجاست؟ این توسلی است، اون تعبدی است، مگر این ثواب دارد؟ البته از نصوص خاصه ما اگر استفاده کردیم که کرم الهی رو همین این عمل که توسلی است و قصد قربت شرط نیست، ذات اقدس الهی ثواب میداد، مطلب دیگه است. ولی از جوهره قرض بر نمی آید که ثواب داشته باشد. یه خدمات اجتماعی، آثار اجتماعی دیگه خوبی هم دارد. چون عبادت نیست، اگه کسی ریاءً یا سمعتاً قرض داد، این قرض باطل نمی شود، چون متقوه به قربت نیست، برخلاف صدقه. اگر قصد به عنوان ریا یا به عنوان سمعه این کار کرده است، این کار باطلی است. مال اوست، به اون صندوق نمی رسد، مگر اینکه مجدداً خودش صرف نظر کند. خب پس اگر ثابت شد که این کار فی نفسه ولو قصد قربت نکنند ثواب دارد، اون وقت مسئله تأمین است که این ثواب قرض الحسنه میشه 2 برابر یا کمتر 18 برابر و اون ثواب قرض صدقه 10 برابر. این راه دارد. اما اگر ما نتوانستیم ثابت کنیم که یه امر توسلی ثواب دارد، اونگاه چگونه می شود گفت که این امر توسلی نسبت به اون امر عبادی ثوابش بیشتر است؟ صدقه امر عبادی است، صحیح نیست مگر با قصد قربت. قرض امر توسلی صحیح است بدون قصد قربت. اون وقت این عملی که عبادی نیست توسلی است، ثوابش بیش از اون امر عبادی است. اگر ثابت شد که خود این امر ثواب دادنش توقفی بر قصد قربت ندارد، اونگاه ثوابها رو با هم می سنجند. فتحصل که بعضی از عقدها فی نفسه حکم دارد، اون حکم مشترک بین دو طرف است. بعضی از عقدها فی نفسه حکم ندارد، بلکه عهد و طرفین که بایعه است یه حکم خاص دارد، طرف دیگر که مشتری است حکم مخصوص دارد. در جریان اقراض و اقتراض این چنین است: اقراض فضیلت دارد، اقتراض بدون حاجت کراهت دارد. اونگاه از همین جا هم میشه فهمید که اگر قرض گیرنده برای تجمل به مانند اون زیر بام اقساط رفت، بعید از چنین قرضی مستحب باشد، برای اینکه اون دو طایفه از ادله بهش استدلال کردن. اون طایفه که دارد تعاونو علی البر که شامل نمی شود، روایاتی که دارد اعانه محتاج فضیلت است که شامل نمی شود. میمونه روایات باب اول کتاب دین، اینا احیانا منصرف است به جای این که دارد مکروه است. اینا که دارد مکروه است. اگر روایاتی که در خصوص باب قرض آمده که قرض دادن مستحب است، این منصرف است به جایی که اون قرض گرفتن برای تجمل و نعم فروشی و امثال ذالک نباشد. مطلبی که در بحث دیروز اشاره شد که اون رو اگر کسی بخواهد به جامعیت خاندان فقهی مرحوم کاشف الغطاء بنگرد، این کتاب شریف انوار الفقاهه مال حسن ابن جعفر پسر مرحوم کاشف الغطاء رضوان الله علیه است. بیت شریف کاشف الغطاء، این بزرگوار معاصر صاحب جواهر بود، البته کاشف الغطاء قبل از صاحب جواهر بود، این بزرگوار معاصر صاحب جواهر بود. خاندان کاشف الغطاء خاندان فقاهتن، هم سن زیادی هم نداشت، 61 سال زندگی کرد. خب این 7-8 جلد کتابی که چاپ شده به عنوان انوار الفقاهه، میبینید تقریبا در آستانه جواهری همچی کتابی نوشته، گرچه مدیریت جواهر حسابش خود جدایی دارد، ولی برخلاف کتاب خیلی قوی و غنی است. این دودمان با فقه به سر می بردن، هم استعداد خوب داشتن، علاقه خوب داشتن، هم تمام تلاش و کوشش اینها این بود که در همون حوزه پربرکت نجف این علوم اهل بیت علیهم السلام را احیا کنم. اون پدر اینجور فرزندم تربیت کرد. اون پدر که یجب و یهرم مثل آب خوردن بود برای او، از بس مسلط بود. الاهوت کذا، الاهدیات کذا، اینا تو فرماشات برای کاشف الغطاء بزرگ خیلی کمه. این بزرگوار مرحوم حسن ابن جعفر کتاب شریف انوار الفقاهه که دورش چاپ شده است، این جلد پنجم صفحه 212 قاعده 50 عبارت از این است. ایشون چندین قاعده ذکر کردند برای در مسئله تجاری. اون قواعدی که الان این 50 قاعده 50 است و چند قاعده هم رو اینا 55-56 قاعده است. خب این سلطه فقهیشون میرسونه. قاعده 50، من بعد ان دیار شرع فلم یعرفوا عقدا و لم یتمکنوا من الوصول الى الحاکم الشرعی جاز لهم ان یخترعوا عقودا تکونوا ماضیتا علیهم بمنزله العقود الصحیحه ولا یلزموا تجدیدها. حالا یه سلسله کالاهای پیدا شده، یه سلسله عناوینی تو فضای مجازی پیدا شده. این رو بارها برسون رسید که ما فضای مجازی نداریم. اینی که الان غالب جوانها را دامنگیر کرده به دامنگیر اونا شده، فضای حقیقی است نه فضای مجازی. زیرا سیم حقیقت نیست تا بی سیم بشه مجاز. اون شیشه تلویزیون حقیقت نیست تا اگر بی شیشه بود بی صورت بشه مجاز. اونجا که اندیشه می آید حقیقت است، از آسمون بیاید از زمین. این فضا فضای حقیقی است نه فضای مجازی. وقتی با افکار ما کار دارن، با جوانهای ما کار دارن، این چه مجازی است؟ فکر داره میرسونه، اندیشه داره میرسونه، تلقین داره میکنه، تبلیغ داره میکنه، گمراه داره میکنه. مگه با گمراهی مجازی داریم؟ این فضا فضای حقیقی است. به همون اندازه که باید به حوزه و دانشگاه پرداخت، به همون اندازه هم باید به این فضا پرداخت. هر جا فکر است و تبلیغ است و تلقین است و ارشاد است و راهنمای فکری است، میشه حقیقی. حالا اگر کسی یه چیزی اختراع کرد، یه کالا اختراع کرد که دسترس به شر دسترسی ندارن که چی رو بخرن، چی رو بفروشن، برای خودشون یک قراردادی، یه پیمان اختراع میکنن. قاعده 50 این بزرگوار این است که شارع مقدس دست اینها رو باز گذاشته، چون همه این الا ما ندر، همه این عقود و ایقاعات دارج و رایج در فضای شریعت امضایی است دیگر، تأسیسی که نیست. حالا در خصوص طلاق و امثال طلاق بعضی از احکام آمده، همین قرض یه عقد دارجی است، قبل از اسلام بود، بعد از اسلام هست، بعد از اسلام در بین مسلمین هست، در بین غیر مسلمین هست. قرض چیزی نیست که شارع آورده باشد، که دین همه ملل و نهل دارند دیگر. اون مباح است، مباحات دیگه، منطقه الفراغ یعنی جایی که مباحه. و اما اگر بنا شد که روش کار تجاری بشه، مورد نیاز باشه، فرمایش ایشونی که میشتون میتونن برای خودشون درست کنن، یه پیمانی بندن، دستشون باز است، یعنی شهر مقدس بینا اجازه داده این کالایی که شما تازه پیدا کردید، این پهنای باند یا عرض باند یا اینا، یه چیزای به قول نایون فضای مجازی است که به نظر ما فضای حقیقی است نه مجازی. حالا خرید و فروش اینها، قاعده اینها، تجارت اینها، یه سلسله مقرراتی ممکن درست بکنن، منتها خطوط کلی با طوری باشه که حرام رو حلال نکنن، حلال رو حرام نکنن، وگرنه به استثناء اون خطوط کلی که خط قرمزی دیر است، این راه مخصوصی میتونن داشته باشن برای خودشون. ما غرض اینه که دین چیزی کمبود ندارد که ما بگیم پیشرفت جهان شد، جهان در ترقی است، اسلام نه، پیش بینی کرده. اگه دسترسی ندارن میتونن برای خودشون یه مقرراتی وضع کنن، منتها با خط قرمزای دین باید هماهنگ باشد. اینا هست. پس بنابراین هیچ جایی نیست که دین در اونجا حضور نداشته باشد، یا بالعموم و یا بالخصوص. والحمد لله رب العالمین.